فراتر از اون چیزی به دانش آموز دانش اضافه تری رو در کتاب‌های کارگاهی به دانش آموز داده نمیشه. و ضمن این که در زمانی که کتاب تألیف میشه به شکلی هستش که محتوا به سمتی سوق پیدا کنه که باورها و یا خود اون دانشه از زبان دانش آموز استخراج بشه، با تحقیق، با پرسش، با مهارت‌های تکنیک‌های مختلف یاددهی که در واقع از زبان خود دانش آموز و دانش آموز به اون نتیجه برسه، با گفتگوهای بین گروهی معمولاً به این شکل سوال و پاسخ و پرسشی که در برای مثال در کتاب‌های نظری هست در فنی حرفه‌ای به اون شکل کتاب‌های ما پیش نرفته. دقیقاً به همین شکل، یعنی در نهایت به سوال خود دانش آموز، گروه دانش آموز جمعی تصمیم گرفتن و در واقع از زبان خودشون استخراج پیدا میکنه. یعنی اگر فردی در کلاس حاضر نباشه، کار عملی رو انجام نده، اون بسته یادگیری رو، خود کتاب درسی رو اگر با همراه با یک هنرآموز یا معلم تخصصی در واقع هنرستان طی نکنه، نمیتونه با خوندن به اون محتوا برسه و به اون مهارت برسه.
بله.
بنابراین نیاز هستش که فقط نقش در واقع هنرآموز نقش تسهیلگری داره در یادگیریش. یعنی تفاوتش با حالا من بخوام خیلی ریزترم بخوام بشن، تفاوتش با نظام‌های گذشته دقیقا در همین بوده که اونجا به صورت فردی بوده دانش آموزان در واقع آموزش ما، اما الان به صورت تیمیه. زمانی ارزشیابی ها به صورت به اصطلاح فقط از فرد یه ارزشیابی انجام می‌شد، اما الان ارزشیابی در خدمت در واقع یادگیری هستش. یا اینکه قبلا به صورت فردی بود، الان به صورت جمعی داره، گروهی تیمی در واقع دارن آموزش می‌بینن.
مهندس، برای معلم ها چه نقشی رو در تألیف این کتاب ها در نظر گرفته شما؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم که اتفاقا نقش اساسی دارم، یکی حداقل یک عضو از اعضای کمیسیون ما از هنرآموزان خبره ما هستن که به هر حال کسایی که تو این حیطه چندین سال، 20 سال، 25 سال تدریس کردن، با رویکرد نظام های مختلف رو هم اطلاع دارن و ما البته اینا رو از سراسر کشور رصد کردیم و سعی کردیم به خصوص الان توی ارزشیابی هم ما هنرآموزایی که حیات دوگانه اصطلاحاً دارن، یعنی هم در بازار دارن فعالیت میکنن و هم نقش آموزش رو دارن، اینها رو معمولاً دعوت میکنیم که هم به اصطلاح حرفه رو خوب به خوبی میشناسن و بازار رو خوب میشناسن و همین که ایته آموزش رو. بنابراین از اینا استفاده میشه و میگم که حداقل یک نفر عضو کمیسیون. در گاهن خیلی از مؤلفین ما به اصطلاح از همین هنرآموزان انتخاب میشن.
بله، خیلی ممنون از شما. مهندس انصاری‌پور، نکته‌ای می‌خواید؟
خواهش می‌کنم. در رابطه با هم دکتر مطلب فرمودین، نکات ما آقای مهندس فرمودن، همونطور که آقای مثلا فرمودن، ما در زمان تألیف کتاب‌های درسی ملزم می‌دونیم به دلیل تنوع و تعدد رشته‌هایی که وجود داره حتما فراخوان داشته باشیم. گاهی وقتا حتی پیدا کردن اون فردی که از یک طرف هم حوزه تعلیم تربیت رو بشناسه، هم مخاطب شناسی خوب داشته باشه، هم دست به قلم هم باشه و هم مهارت در واقع اون تخصص فنی رو هم داشته باشه، همه اینا رو با هم یک دار سخت است. به همین منظور وقتی از هنرآموزان استفاده میکنیم، هنرآموزان چند وجه این قضیه که خدمتتون عرض کردم بیشتر دارن، چون دقیقاً میدونن اینا رو قراره به چه کسایی آموزش بدن، در چه فضا، با چه تجهیزات، و از طرف خودشان چون توزیع تعلیم تربیت هستن، چه در شاخه کاردانش، چه در شاخه فنی و حرفه‌ای، این آدما بهتر میتونن توی تألیف کمک کنن. معمولا هم تو که آیم از فهمدن، چون اینا دو وجهی هستن، دستی هم در آتش در صنعت دارن. یعنی اگر فرض توی حوزه خاصی قرار بیاد کمک کنه، چون خودش هم کننده کار هست، ترکیبی از نگاه بازار کار و نگاه دنیای آموزش رو روی صفحات کتاب میاره و اون وقتی که این کتاب میتونه یک به اصطلاح خروجی خوبی داشته باشه. تعامل متون و تکست کتاب‌های درسی سه تا در واقع وجه داره: مربی، متربی و محتوا.
بله.
و همونطور که اشاره شد در صحبت‌ها، به نظر میسه در ماکت‌هایی که ما در دفتر خودمون طراحی کردیم، تعامل متربی و مربی اینجا خیلی مهمه. یعنی همونطور که آقای منصور فرمودن، متربی یا هنرجوی ما مرتب از هنرآموز سوال میکنه که اینجا کتاب رو چه شکلی گفته، اینجا رو چه شکلی، منظورش از این قسمت چی بوده، و اون خلاقیت که شما فرمودین اونجاست که با عنوان یک تسهیلگر ایشون معلمش خط میده که در همون راستای هدایتش کنه که سیاست‌گذاری کتاب هست. و اون سیاست‌گذاری کجا به معلم خط داده شده؟ در راهنمای هنرآموز بهش گفته که این فصل رو این شکلی برو جلو، چون در ته کتاب قراره به این هدف برسی. و با این در واقع سیاست‌گذاری هم خلاقیت اتفاق میفته و شایستگی غیرفنی که منظور نظر شما هم بودش.
بفهمید.
خدمت عرض کنم ما اتفاقا فرد در تألیف کتاب‌ها تاثیرگذار نیست. گروه تصمیم می‌گیره. و این گروه هم معمولاً از حوزه بازار کار هم هستن. یعنی از هر جنبه‌ای رصد میشه. خدمتتون عرض کردم گفتم ما اعضای کمیسیونمون از دانشگاه، یعنی هیئت علمی دانشگاه رو داریم، از حوزه فنی حرفه‌ای برای توسعه‌های بعدیش هست، از باز خبرگان حرفه‌ای بازار کار هستن، هنرآموزان هم هستن. به هر حال از جنبه‌های مختلف، یعنی یک فرد نقش اساسی و به اصطلاح ویژه‌ای نداره در گروهی که در واقع تصمیم میگیره، و این هم گروه هم از حوزه های مختلف نمایندگی داره برای تألیف در واقع محتوایی که مد نظر هستش.
بله، چون میخوام بحث تألیف رو تموم کنیم، نکته جا مونده بفرمایید که بپردازیم به بحث چالش.
کتابای درسی من فقط اجازه بدین، چون فکر کنم یه مقدار نیاز بود که بیشتر بهش توجه کنیم و تفاوتش رو با کتابای غیر درسی هم یه مقدار بهش اعتنا داشته باشیم. من اگه اجازه بدین در خصوص ویژگی های کتاب های درسی هم چند تا نکته دیگه رو اضافه کنم. یکی این که هر کتاب درسی یک سند بالادستی داره.
بله.
یعنی همونطور که برنامه درسی ملی ما زیر نظام سند تحول بنیادین هست، در اون 6 زیر نظام که وجود داره، کتاب های درسی ما هم خودشون یک برنامه درسی دارن. اون برنامه درسی سیاست گذار کلان اون کتاب درسی است که در رویکرده جدید گفتیم روی کرده ما بسته های تربیت و یادگیری هستن. کتاب درسی شاید برخلاف خیلی از کتاب های دیگه ممیزی های متعددی میشن. اولا یک کمیسیون رو نظارت داره، ممکنه مؤلف خودش فرد فنی باشه ولی فرد دست به قلمی نباشه، بنابراین این کمیسیون میشینه اینو از نظر ویراستاری علمی، ویراستاری ادبی میاد بازنگری میکنه، بعد از نظر ویژگی های هنری سفارایی های خاص میشه، کتاب های دو ستونه باید تنظیم بشه، آیه تک ستونه باید تنظیم بشه، قطع کتاب های رحلی باشه، وزیری باشه، همه این ویژگی ها ویژگی های هنری و بصری. بالاخره مخاطب ما یه دانش آموزی هست در اردر سنی مثلا 17-18 سال، جوانی هست که خب جاذبه های محتوای کتاب باید براش خیلی در واقع مورد توجه و تاکید قرار بگیره. اگه جای تونستیم عکاسی واقعی و ریل داشته باشیم عکاسی میکنیم، اگه نباشه رسامی میکنیم. و اینها هر کدوم در اون کمیسیونی که اشاره شد مورد پالایش قرار میگیره که این کتاب از منظر بصری و محتوایی واقعا اونی باشه که جاذبه لازم رو برای بچه‌ها داشته باشه. همونطور که عرض کردم کتاب‌های درسی در بازار نشر هم، این خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، گاهی ها فکر میکنن کتاب‌های درسی رو میشه در بازار تهیه کرد، اینطور نیست. با سامان بخشی که الان اتفاق افتاده، کتاب‌های درسی فقط و فقط با سیاست‌گذاری کلانی که در اتفاق میفته برای دانش آموزان ما هست به منظور تحقق عدالت آموزشی. بنابراین اینطور نیست که بخشی رو ما در بازار توزیع کنیم که کسی بخواد بر اون استفاده کنه. اگر همونطور که مهمان برنامه فرمودن مخاطبای بیرونی داره، این به دلیل جذابیت خود کتاب هست، به دلیل هست که کتاب با نثر بسیار گویا، روان و ساده سعی کرده مطالب پیچیده رو سهل الهضم کنه برای مخاطب خودش. واقعا این هنریه که ما در کتاب‌های دیگه نمیتونیم دنبال کنیم. هر کتابی رو شما مثلا در بیرون نگاه کنید، وقتی میاد اون رو داوری میکنیم، بعضی از این زوایای توش کم رنگ‌تره، بعضی پررنگ‌تره. ولی کتاب‌های درسی به دلیل ممیزهای ممتد، چه از طرف تألیف کتاب درسی، شورای برنامه‌ریزی یا کمیسیون تخصصی، چه از منظر چاپ و تیم هنری که اون رو در واقع داوری میکنن، سعی میشه در فیلترهای مختلف اون کیفیت لازم رو انشالله داشته باشه.
بله، نکته ای دارید شما؟
از خاص ندارم، فقط در خصوص حالا من آقای مهندس هم اشاره فرمودن که حالا ویژگی های اعضای بسته یادگیری، کتاب درسی هر کدوم از اینا یه نقشی داره. نمیدونم، کتاب راهنمای هنرآموز هست که نقشش بیشتر تبیین منطق برنامه درسی به زبان آموزش هست. کتاب همراه هنرجو رو هم همکارم بله فرمودن که بله، به هر حال به خاطر جلوگیری از اون به اصطلاح حفظ کردنی ها، استرس ها، کتاب همراه هنرجو هم هست که در زمان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هم دستش است، استرس رو کم میکنه، نیاز به حفظ کردن دیگه وجود نداره و سایر بسته هایی که هست، حالا مثل فیلم، نمیدونم نرم افزار، اینا هم تکمیل کننده این بسته یادگیری هستن. البته خب کتاب درسی محور این به اصطلاح بسته است و بقیه در واقع کمک میکنن به اینکه اون اهداف محقق بشه.
بله، ممنون از شما. شب بخیر مجدد میگیم به حضور شما شنونده‌ای که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع تأملی بر روی کتب درسی شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش کشور. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامک 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده،
دانشگاه و صنعت،
فناوری‌های دانش‌بنیان،
گفتگوی علمی،
علوم و راهکارهای توسعه،
فنون و علوم جدید،
هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
پژوهش‌ها نشون داده جناب مهندس آریانپور که تنظیم مهارت‌ها و شایستگی‌های کانونی در محتواهای برنامه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش از مهمترین چالش‌های برنامه ریزانه. در این باره بفرمایید.
هستم خدمت شما. همیشه مهارت آموزی چالش خاص خودش رو داشته به خاطر تنوع مهارت‌ها، سختی تجهیزات و شرایط اجرا. به هر حال حتی تفاوت‌های اقلیمی به خصوص در حوزه کشاورزی، خب به هر حال اون پیچیدگی‌ها و سختی خاص خودش رو داره. و اینکه ما دو تا شاخه مهارت آموزی رو، در واقع دو شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش رو داریم، بله یک چالشی هم وجود داره. به نظر میرسه که الان یک در واقع انضباط وظیفه بین این دو شاخه وجود نداره متاسفانه و بعد به هر حال ساماندهی بشه و یک نظم خاصی در واقع بین اهداف هر دو تا شاخه مشخص بشه که به هر حال اون همپوشانی هایی که بین این دو تا شاخه وجود داره باید از بین بره. متناسب با اون نیاز بازار کار هم خب قطعا خب این مرتبا تغییر میکنه. این چالش ها همیشه وجود داره، به همین خاطر هم هست در فنی حرفه‌ای باید، حالا ما میگیم حد اکثر 5 سال باید برنامه ها به روز بشه، نیاز بازار کار باید مجدد احصا بشه و برنامه ها متناسب با مهارت ها باید اصلاح بشن. این چالش هاییست که همیشه در فنی حرفه‌ای وجود داره و نمیشه از بینش برد، اما میشه ما به صلاح ادعا بکنیم که به اون اهدافمون نزدیکتر شدیم. شاید به 100 نرسیم، اما واقعیتش اینه که محدودیت ها همش در مورد برنامه نیست. برنامه بخشی از به اصطلاح اون مهارت آموزی، بحث عمده ایش برمیگرده به اجرا که بعد به هر حال شرایط فراهم بشه بتونه اون برنامه هم به درستی اجرا بشه. بنابراین ما نمیتونیم ادعا بکنیم که قطعا میتونیم برنامه این چالشا رو کامل میتونیم برطرف بکنیم، اما میشه در اون راستا حرکت کرد که این چالشا رو کاهش داد. این چالشا مرتب ایجاد میشه، اینجوری نیست که ما بگیم یک چالشا رو پاک کردیم تموم شد، چون مجدد چالشای بعدی زایده خواهد شد.
بله.
از ویژگی های فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی است. حالا ما هم امیدواریم که با توجه به شرایطی که وجود داره بشه این رو دنبال کرد. همکاری بین سازمان‌های مختلف، اینو من خدمتتون عرض بکنم که یک مطالبه یا یک توسعه فرهنگی رو هم ما باید در جامعه اون رو دنبال بکنیم. مثلا فرض کنیم آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش در سطح دیپلم، خب به هر حال متولی این آموزش هست و باید نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار رو تأمین کنه، اما از یک طرف خب دستگاه‌ها و بازارکار هم باید این فرهنگ مطالبه گری درشون ایجاد بشه تا بیان به اصطلاح اگر که آموزش پرورش داره غیر از نیاز اونها آموزش میده باید مطالبه گری بکنن و بعد بیان خواسته های خودشون رو به آموزش پرورش ابلاغ کنن تا برنامه‌ها اصلاح بشه. یعنی یک اصلاح برنامه‌ها و رفع چالش‌ها یک به اصطلاح کار جمعی و یک کار فرهنگی است، نه کار یک دستگاه مثل آموزش پرورش تنها باشه. من خدمتتون عرض کردم ما در سال گذشته یک گله‌ای رو هم از در واقع بازار کار داشته باشیم اینجا که به هر حال ارزشیابی که داشتیم به هر حال ما باید نیاز بازار کار رو میگرفتیم، در واقع نیاز سنجی میکردیم، مشاغلی که منسوخ شده رو از برنامه هامون حذف کنیم، مشاغلی که ایجاد شده باید به برنامه اضافه میکردیم. خب به هر حال باید این نیاز رو از کی میگرفتیم؟ بعد از بازار کار میگرفتیم. متاسفانه هنوز در جامعه ما، در جامعه بازار و اقتصاد ما هنوز این جا نیفتاده که میتونن در واقع خواهان این باشن که برنامه ها رو باید اصلاح کنن. اونها باید مطالبه گر این اصلاح برنامه ها باشن و ما به عنوان در واقع خدمتگزار در این بخش ما باید خواسته های بازار کار رو در واقع
باشیم. ممنون از شما. مهندس انصاری پور، یکی از چالش ها تو بررسی کتب درسی این موضوعی که آیا تعداد مفاهیمی که در این کتاب ها گنجونده میشه با ساعت کاری و آموزشی که معلمان در اختیار دارن همخونی داره یا خیر؟ در این باره چه تفکری اندیشیده شده؟
ببینید، ما مبنا و ابتنای برنامه‌ریزی درس در آموزش فنی حرفه‌ای یک در واقع تفاوت ماهوی با آموزش نظری داره.
بله،
ما وقتی میخوایم کتابی رو تألیف کنیم باید اول یک نیازسنجی حرفه‌ای در واقع انجام بدیم. این نیازسنجی شغلی حرفه‌ای که ما از بازار کار انجام میدیم یک داده‌هایی رو به ما میده و اتمسفر اشتغال و بازار کار رو بر ما ترسیم میکنه. از اونجایی که ما ادعامون هست که ما آموزش ما نیاز محور هست، ارز محور نیست، ما نمیتونیم شغل بر مردم تعریف کنیم در کتاب‌های درسی. ما بازار کار رو احسان میکنیم ببینیم که چه مشاغلی در جامعه ما وجود داره، با چه کیفیتی، چرا، چون هدف نهایی و اون در واقع نقطه پایان کار ما تربیت افراد ماهر و کارآمدی است که بتونن در بازار کار مشاغل رو دنبال کنن. بنابراین اون مشاغل و اون مهارت‌ها در ارتباط با محتوای ما تعریف میشه. اینجا مبنای ما برای اینکه ببینیم خب بتونیم واقعا تمام اتمسفر بازار کار اصطلاحاً رصد کنیم، یک مرجعیت مثل مرکز آمار ایران هست که مشاغل رو به ما در واقع اعلام کنه که به عنوان مثال مثلا 20 میلیون شغل الان در جامعه ما شاغل وجود داره و این تعداد مثلا شغل وجود داره. این مبنای اولیه رو ما به عنوان دستاورد اولی در برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزان در محدودی کاری خودمون تعریف می‌کنیم. بعد اینا مرزبندی داره، میگیم اون بخشی در حیطه ما در حدود دیپلم هست که مثلا به این به صلاح موارد پردازه و باز اینجا هم یه فیلتر میشه و تعدادش حذف میشه. حالا وقتی میخوایم در تألیف کتاب از اونها استفاده کنیم و در کمیسیون بهره برداری کنیم و در واقع اون کسایی که به نوعی حرفه‌ای ها در مشاغل هستن از اونها اعلام نظر کنیم، اونجا هم تلاش میکنیم مشاغلی رو تعریف کنیم که انجام اونها و آموزش اونها قابل اجرا باشه. اونها به ما میگن که مثلا یک کوچکترین پیمانه تکلیف کاری یا واحد یادگیری 30 ساعت هست برای اینکه کسی بتونه این کار رو انجام بده. اگر بخواد به مهارت برسه 30 ساعت، اگر بخواد نه به تسلط برسه، به تجربه حرفه‌ای بیشتر نیاز داره که باید بره در بازار کار اینقدر تکرار تمرین بکنه که مسلط‌تر بشه. ولی ما صد رو میگیم مهارت. وقتی میگیم مهارت برای حداقل تکلیف کاری 30 ساعت کفایت میکنه. این در تمام دنیا به عنوان یک فرمول ساده پذیرفته شده است. بنابراین وقتی 30 ساعت رو تعریف میکنیم، ممکنه یک همکار بزرگواری بخواد روی موضوعی تمرین و تکرار بیشتری بکنه. خب طبیعیه که اگه بخواد بیشتر آموزش بده امکان داره از بقیه پودمان ها، از بقیه قسمت های کتاب درسی باز بمونه. بنابراین در یک نگاه در واقع سیستماتیک و مهندسی شده تلاش شده پودمان درس ها، تکالیف کاری و واحد های یادگیری همه به اندازه علی‌الصفیه مساوی باشن تا توی بودجه بندی و طرح درس و برنامه تقویم آموزشی و بودجه بندی سالیانه هنرآموزان محترم با کسری وقت مواجه نشن. یه نکته هم که ما باید در آموزش‌های مهارتی شنوندگان عزیز به اون اعتنا داشته باشن اینه که حالا خوشبختانه یا متاسفانه آموزش‌های مهارتی هم تعلیم اونها و هم ارزشیابی اونها باید قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشه. همونطور که در صحبت قبلم عرض کردم، مثلا زمانی که کرونا اومد شاید خیلی از آموزش‌ها میتونستن به صورت LMS و مجازی آموزش بدن، ولی آموزش مهارتی رو ما نمیتونستیم تعطیل کنیم بگیم به صورت آموزش مجازی مهارت رو آموزش بدیم. باید قابل مشاهده اندازه‌گیری باشه و برای هنرآموز این امر مسجل بشه که واقعا اون اتفاق افتاد، اون تغییر افتاد، چه در دانش، چه در مهارت، چه در نگرش.
بله ممنون از شما هر دو بزرگوار. چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، در حد یک جمله جمع‌بندی شما مهندس آریان‌پور بفرمایید.
فرمود چالش ها فرمودید، من خیلی سریع تیتروار اشاره کنم خدمت شما. در اجرای برنامه های درسی فنی حرفی و حالا کار دانش، به هر حال یکی از موارد و چالش های عمدهش تجهیزات مورد نیاز هست که باید به روز بشه. تجهیزات ما اصلا به روز نشده. اصلاح قوانین برای مثال زبان آموزش هست و باید پروژه محور باشه در خیلی از موارد، چون اعتقاد من آموزش باید از تأمین نهادها تا فروش محصول برای مثال در کشاورزی باید اتفاق بیفته تا به شایستگی و بتونه به بازار کار در واقع نزدیکتر بشه.
آره.
یعنی اگر میخوایم فاصله بین آموزش و بازار رو کم کنیم باید این اتفاقات بیفته و انعطاف در برنامه‌ها باید حتما باشه. البته باید پشتوانه‌های قانونی هم وجود داشته باشه، یعنی حمایت‌هایی هم باشه که در واقع اجرا رو هم ملزم بکنه به اجرای برنامه منعطف، نه اینکه برنامه‌ها رو به صورت مثلا فراگیر و به صورت متمرکز ابلاغ بشه و یه جور دیگه اجرا بشه. به هر حال تدوین آیین‌نامه‌های هنرستان‌ها بسیار لازمه و الان جاش خالیه. به هر حال مثلا فرض کن انتصاب مدیران باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، جذب چه باید ویژگی‌هایی داشته باشه برای نیروی انسانی، اینها مواردی هستن که حتما باید به هر حال تعیین تکلیف بشن و از اون حالت سلیقه‌ای خارج بشه تا بتونیم مثلا به قانونمند بتونیم این سیستم رو پیش ببریم.
ممنون از شما مهندس انصاری پور.
خواهش میکنم. همونطور که آقای مهندس فرمودن، من سعی می‌کنم خیلی سریع ببینید نیازسنجی آموزش فنی حرفه‌ای در بازار کاره. ما مگر مسئولیت اجتماعی نمایندگان بازار کار باشه که به صورت خودش به ما کمک کنه، وگرنه در نسبت به ما هیچ وظیفه خاصی رو ندارن. ما متاسفانه قوانین هم به اون معنا از این قضیه به نفع ما پشتیبانی نکرده و همکار ما در قسمت نیازسنجی بازار کار به شدت با سختی‌های مواجه هستن. ما بقیه قضیه که دنیای آموزش هست نه، این مشکل وجود نداره، ضمن اینکه ما حواسمون باشه کتاب درسی در برنامه درسی یکی از عناصر هست، محتوایی که از عناصر هست. هنرآموزان خبره کارآزموده و کاربلد و خبره، تجهیزات خوب، فضای آموزشی مناسب، همه اینا دست به دست هم میدن تا مهارت آموزی اتفاق بیفته. اگر تجهیزات به روز نباشن و تهیه نشده باشن، اگر تربیت معلم ما به معنای واقعی خودش رسالت خودش رو انجام نداده باشه و اگر فضاهای آموزشی ما به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده باشن، این زن پیش میره که اون اتفاق واقعی نیفته و خدا نکرده بیام اون حوار و در واقع انتقاد رو روی محتوا کتاب درسی خراب کنه.
ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب مهندس آبدین آریان‌پور و جناب مهندس مجتبی انصاری‌پور که هر دو از معاونت برنامه‌ریزی و تعریف کتب درسی در استدیو برنامه حاضر شدید. و همینطور تشکر می‌کنیم از جناب اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به صورت تلفنی و برخط ما رو همراهی کردند. برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت میکنیم در تألیف کتب درسی با کیفیت و کاربرد بهتر. تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیزی که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. اون چی که تقدیمتون شد برنامه گفتگوی علمی بود با موضوع تأملی بر روی کتب درسی شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش کشور. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله،
تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما مردم خوب ایران سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. شما عزیزان حتما واژه ژن رو شنیدید. واژه ژن که تلفظ جین در زبان انگلیسی داره در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی براش در نظر گرفته نشده. بنابراین واژه جین همون واژه ژن براش در نظر گرفته شده. ژن واحد کارکردی وراثت که جایگاه خاصی در فامتن اشغال میکنه. علمی که به شناخت ژن ها اختصاص داره علم ژنتیکس هست که اون رو در زبان فارسی معادل ژن شناسی براش در نظر گرفته شده. ژن شناسی شاخه‌ای از علم زیست شناسیه که به وراثت مربوط میشه و کسی هم که متخصص ژنتیک هست بهش ژن شناس اطلاق میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.